صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای خدای توانا و ای مهربان خدا، تو را که شایسته پرستش و حمد و ثنایی می پرستیم و نام قدوست را بر زبان آورده و ستایشت می کنیم و سرود حمد و ثنا به درگاهت تقدیم می داریم و استدعا می کنیم که عبادت و پرستش ما را که از صمیم قلبمون برمی خیزد پذیرا باش. خداوندا، اعتراف می کنیم که به تو و به تو تنها گناه ورزیده ایم و این بدنی که تو به امانت به ما سپرده ای آغشته به گناه نموده ایم و افکارمان را به جای اینکه متوجه تو سازیم به سوی چیزهای دنیوی و خواهشهای نفسانی گذاشته و مرتکب گناه شده ایم. ای پدر آسمانی، ای یکتا خدا، بر حسب کرمت بر ما ترحم فرما و قول می دهیم که از اعمال بد خود توبه کرده و دیگر به سوی گناه نرویم و وقتی گناه به طرف ما بیاید با نیرویی که تو عطا می کنی به مبارزه بر علیه آن قیام خواهیم کرد. خداوندا، دعای ما را بشنو و ما را مستجاب کن. خدایا، استدعا می کنیم که در این ساعت توجه خود را که به کلامت معطوف کرده ایم ما را با نور پر رحمتت ای خدا یاری بده تا حقایق روحانی را بفهمیم و با دید روحانی قادر باشیم که به نقشه و عظمت محبت تو در نجات که برای ما مهیا کرده ای پی ببریم. این دعا را به نام و به شایستگی یگان منجی زنده بشریت یعنی عیسی مسیح عزیز از درگاه تو می طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند. مطالعه و بررسی رساله حضرت پولس رسول به مسیحیان غلاطیه، نهمین بخش از انجیل مقدس. ایمانداران عزیز و یاران با وفا، فیض و رحمت خداوند بر فرد شما عزیزان و خانوادتون باد. اون دارم که قلبتون از محبت خدا لبریز و راه و مقصود زندگیتون به وسیله نور مسیحا منور و آشکار و پرجلال باشه. به کلام خدا روی می آوریم. از رساله حضرت پولس رسول به غلاطیان آیات را می خوانیم و با تفکر و تعمق کردن در معنی و مفهوم آیات اجازه می دهیم که خدا یکتا در این ساعت با ما صحبت کرده و صدای او را در قلب خود شنیده و از او الهام و امید و نیروی زندگی رو بگیریم. عرض کنم که رساله به غلاطیان رساله ایمان محسوب می شود، زیرا حضرت پولس رسول در این رساله می خواهد به مسیحیان شهرهای استان غلاطیه که در جنوب غربی و غرب ترکیه امروزی زندگی می کردند هشدار بدهد که مبادا فریب عقاید بنیادگرایان یهود خورده و اعتماد خود را برای به دست آوردن حیات ابدی یا رستگاری بر اعمال خود و رسومات و تشریفات مذهبی بدانند. زیرا نه فقط این امر رستگاری را نمی آورد و تا به حال هیچ انسانی به وسیله اعمال مذهبی خودش موفق نشده که رستگاری را تضمین کنه و آن را به دست بیاورد و لیاقت آن را داشته باشه، بلکه این امر با تعلیمات عیسی مسیح و علت آمدن او و فداکاری و جانبازیش بر روی صلیب مغایرت تمام دارد. زیرا خدا یکتا در عیسی مسیح راه رستگاری را در ایمان اشخاص دانسته و نه در اعمال، و رستگاری و نجات عطیه ایست که خدا به آنانی که با ایمان به پیش او بیاین عطا می کند. در میان کسانی که مسیحی شده بودند، گروهی هم از نژاد یهودی بودند که پیام انجیل را پذیرفته بودند، منتها برای آنان پذیرفتن موضوع رستگاری آن هم بر اساس ایمان و نه قانونهای مذهبی بسیار مشکل و چه بسا غیر قابل قبول بود. زیرا در طول عمرشون یاد گرفته بودند که همیشه زیر شریعت سکونت کنند و یا زیر قانونهای مذهبی باشند و اعتماد خود را بر اطاعت نمودن قانونهای خدا نهاده بودند و نه بر ایمان و اعتماد بر خداوند. پس به مسیحیان که در شهرهای غلاطیه بودند تعلیمی دادند که هم ایمان و هم اعمال مذهبی لازمه و این دوتا بایستی با هم ادغام بشه تا شرط رستگاری باشه، و الا اگر شخصی از قانون و شریعت موسی اطاعت نکنه، حتی اگر هم ایمان داشته باشه، مقبول پسند خدا واقع نخواهد شد. حضرت پولس وقتی میشنود که این بنیادگران یهودی موفق شدن و سعی میکنن دیگران را نیز با این نوع افکار تعلیماتی که خودشون میدن اساس فیض و انجیل را متزلزل سازن، این رساله بسیار معروف و مهم رو مینویسد. فصل اول این رساله رو در برنامه گذشته براتون خواندیم و حالا توجه خود را به فصل دوم مبذول می‌داریم. در آیات آخر فصل اول پولس رسول برای اثبات این امر که پیام او و رسالت او نه از جانب انسان و نه به وسیله گروه‌های مذهبی بوده، شرح حال دریافت مکاشفه آسمانی و ظهور عیسی مسیح به او و برگزینش او از جانب خدا یکتا به عنوان رسول عیسی مسیح و رساندن بشارت انجیل به امت‌ها صحبت می‌کنه که فصل دوم در حقیقت دنباله این موضوع می باشه. و سپس پولس پس از اینکه نشون میده که چگونه خدا یکتا او رو برگزیده و به او الهام داده، اساس نجات همه انسانها را بازگو میکنه و نشون میده که هیچ انسانی به وسیله اعمال نزد خدا عادل شمرده نمی شود. و دوستان عزیز، این آیه که میفرماید عادل به ایمان زیست میکند، از مهمترین آیات کتاب مقدس می باشد. عادل به ایمان زیست می کند و یا نتیجه ایمان عادل شدن است، زیرا راه رهایی و رستگاری از گناه را به ما نشون می ده و برای من و شما بسیار مهمه که این حقیقت را درک کنیم و بفهمیم، چون در مذاهب مختلف اساس رستگاری بر اعمال آدمی قرار دارد، ولی خدا در انجیل مقدس اساس رستگاری و روش نجات را بر ایمان یا روش ایمان نهاده است و من و شما باید به تفاوت این دو راهی که جهان به ما نشان می دهد پی ببریم و حقیقت را یافته و از آن پیروی کنیم، یعنی روش نجات از روش و راه ایمان و یا روش به دست آوردن نجات از راه شریعت یا مطیع بودن به قانونهای مذهبی. زیرا در غیر این صورت دوستان عزیز، اگر در این مورد تحقیق نکنیم، عبث دویده و عبث هم عمر خود را به پایان میرسانیم و بدون دریافت فیض خدا از این عالم هم خواهیم رفت. فصل دوم با اطلاعاتی درباره زندگی شخصی و تجربیات پولس رسول آغاز می شود، زمانی که او به وسیله عیسی مسیح به عنوان رسول برگزیده می شه و او رسولان عیسی را ملاقات می کند. به آیه اول و دو توجه فرمایید، می گوید پس از 14 سال با بارنبا باز به اورشلیم رفتم و تیتوس را همراه خود بردم، ولی به الهام رفتم و انجیل را که در میان امتها بدان موعظه می کنم به ایشان عرضه داشتم، اما در خلوت به معتبرین، مبادا عبث بدوم یا دویده باشم. حضرت پولس تا وقتی که مسیحی نبود شهر اورشلیم خانه و زندگی او محسوب می شد، اما وقتی مسیحی میشه، چون بنا به هدایت روح خدا به صحرای عربستان میره و مدت 3 سال در بیابان از خداوند الهام گرفته بود و حقایق آسمانی رو خدا به وسیله روح خود و مکاشفش بر او آشکار می ساخت، وقتی او را آماده کرد، وقتی الهام به او داد، پس از 3 سال به اورشلیم برمی گردد. ولی همکاران سابق او، یعنی رؤسا و امرای دین یهود، قصد قتل او رو می کنن. چرا؟ چون از نظر رؤسای دینی یهود، پولس الان یک مرتد بود، زیرا از یهودیت به مسیحیت گرویده بود. پولس به قیصریه میره و سپس به مسافرت‌های بشارتی پرداخته و بعد از 14 سال دوباره به شهر اورشلیم میاد. یادآور میشم که پولس در این موقع دشمنان زیادی در شهر اورشلیم داشت و این دشمنان بیشتر همان همکاران سابق او، یعنی رؤسای دینی و رهبران مذهبی یهود بودند که قصد قتل پولس را داشتند. چرا؟ چون از نظر رؤسای دینی، همونطور که گفتم، پولس مرتد محسوب میشد، زیرا از یهودیت به مسیحیت گرویده بود. پولس به قیصریه میره و سپس به مسافرت‌های بشارتی پرداخته و بعد از 14 سال دوباره به شهر اورشلیم میاد و همونطور که در آیه خوانده شد، با الهام الهی و یا بنا به دستور خدا میره. او عمدن معلم جوان و پرقدرت انجیل رو که نامش تیتوس بود با خودش به اورشلیم میآوره. این عمل بسیار لازم و ضروری بود و احتمالاً سفر او مربوط به جلساتی که رسولان عیسی مسیح در اورشلیم داشتند و در فصل 15 کتاب اعمال رسولان ذکر گردیده است بوده. در این شورا رسولان بودند که این سوال مطرح میشه که آیا کسی که به وسیله فیض خدا بخشیده شده، رستگار گردیده، آیا باید قوانین شریعت موسی را نیز انجام بدهد یا نه؟ و یا به زبان دیگر، نقش شریعت یا قانونهای مذهبی برای کسانی که به عیسی مسیح ایمان می آورند چه می باشد؟ آیا باید آنها مثل یک افراد یهودی مطیع تمام دستورات تورات باشند یا نه؟ یهودیان مسیحی شده در شهر اورشلیم خیال می‌کردند که در این شورا رسولان عیسی مسیح خواهند گفت که باید از شریعت و رسومات دینی یهود پیروی کرد، زیرا به هر حال تمام اعضای شورا یهودی نژاد بودند و قبل از اینکه مسیح آنها را برگزیند تماماً به تورات اعتقاد کامل داشتند و حتی در این موقع هم به عبادتگاه یهود می‌رفتند و در آنجا خدا را پرستش می‌کردند و رسومات یهود را نیز حفظ می‌کردند. پولس و بارنبا نیز برای شرکت در این شورای بسیار معروف کلیسایی به اورشلیم میان. پولس میگوید این امر به فرمان خدا بود تا به برادران مسیحی خود نشان دهم که من به چه صورت به افراد غیر یهودی انجیل رو موضع میکنم. در ضمن به طور خصوصی این موضوع رو با رسولان در میان گذاشته به این امید که وقتی از نجات یافتن امت‌ها با خبر شوند خوشحال خواهند شد. و دوستان، این امر برای پولس رسول بسیار مهم بود. چرا؟ تا همه بدانند که او همان پیامی را بازگو می کند که رسولان خدا در اورشلیم آن را به یهودیان اعلام می کنند. آیه 3 و 4 بیان می کند که چرا تیتوس، این واعظ بسیار شایسته که غیر یهودی بود و بر اثر پیام پولس مسیحی شده بود، با پولس رسول به شهر اورشلیم رفته. می فرماید لیکن تیتوس نیز که همراه من بود و یونانی بود مجبور نشد که مخدوم شود و این به سبب برادران کذبه بود که ایشان را خفیتاً در آوردن و خفیتاً در آمدن تا آزادی ما را که در عیسی مسیح داریم جاسوسی کنند و تا ما را به بندگی در بیاورند. پولس رسول از اینکه رسولان عیسی مسیح نیز در مورد رابطه یک شخص مسیحی و یا شخص بت‌پرستی که مسیحی میشه با قانون و شریعت موسی همون فکر و تعلیم و نظر رو دارن که خودش داشته بسیار شادمان میشه، به طوری که از تیتوس که یک غیر یهودی بود نخواستن که حتما ختنه بشه. و دوستان، مسئله ختنه را اشخاصی پیش کشیدن که خودشون رو مسیحی میدانستن ولی در واقع مسیحی نبودن. این اشخاص یهودی نژاد برای جاسوسی آمده بودند تا ببینند که ما مسیحیان تا چه حد از آزادی که عیسی مسیح به ما عطا فرموده استفاده می‌کنیم و تا چه اندازه از شریعت یهود پیروی می‌کنیم. آنها می‌خواستند که ما را برده قوانین خودشون بسازند. این آیات نشون میده دوستان که همیشه افرادی بودن که سعی کرده و خواهند کرد که در امور روحانیت دخالت بیجا کرده و در حقیقت سبب لغزش ایمانداران بشوند. و از این افراد امروز نیز بسیارن که به قول معروف نه سر کرباسند و نه ته کرباس. افرادی که با حرفای خود سبب لغزش ایمانداران میشن و مشکلات ناراحتی رو در زندگی کسانی که میخوان صادقانه پاک و مقدس و خداپرست باشن و در ایمانشون رشد کنن میباشن. این گونه افراد دوستان همونطوری که گفتم هنوزم بسیارن و چه بسا بیشتر و بیشتر میشون. پولس میگوید این نوع افراد آمده بودند که ببینن ما چقدر از شریعت موسی پیروی میکنیم و حتی سعی کردن با حرفاشون ما را قانع کنن که درسته که مسیح نجات دهنده است، ولی بایدم از شریعت موسی پیروی کنیم. اما رسول خدا و مسیحیان اولیه آنقدر از کلام خدا اطلاع داشتن و در کلام خدا رشد کرده بودند که بتونن بین رستگاری به وسیله ایمان و یا فیض خدا و رستگاری به وسیله اعمال یا شریعت خدا تشخیص بدهن، به طوری که از آیه 5 الی 10 حضرت پولس در ادامه گفتارش میگوید که ایشان را یک ساعت هم به اطاعت در این امر تابع نشدیم تا راستی انجیل در شما ثابت بماند. اما از آنان که معتبرند که چیزی میباشند، هرچه باشند مرا تفاوتی نیست، زیرا خدا به صورت انسان نگاه نمی کند. زیرا آنانی که معتبرند به من هیچ نفع نرسانیدن، بلکه به خلاف آن چون دیدن که بشارت نامختونان به من سپرده شده، چنان که بشارت مختونان به پتروس رسول، زیرا که برای رسالت مختونان در پتروس عمل می کرد و در من هم خدا برای امتها عمل می نمود، پس چون یعقوب و کیفا و یوحنا که معتبر به ارکان بودن، آن فیضی را که خداوند به من عطا کرده بود در من دیدن، دست رفاقت به من و برنبا دادن تا ما به سوی امتها برویم، چنان که ایشان به سوی یهودی ها. ترجمه ساده تر این آیات اینه که پولس میگه ما حتی یک لحظه هم به حرفای این نوع افراد که در حقیقت افراد مزاحم بودن گوش ندادیم. چرا؟ چون که نمیخواستیم شما ای مسیحیان غلاطیه بعدن فکر کنید که برای نجات یافتن، ختنه شدن و حفظ کردن شریعت یهود لازم و ضروری میباشه. کشیشان بلند پایه کلیسا هم چیزی به پیامی که من موضع میکردم اضافه نکردم. در ضمن این رو هم بگویم که مقام و منصب آنها برای من هیچ اهمیتی ندارد. چرا؟ چون خدا به ظاهر شخص و به مقام او توجهی ندارد و در نظر خدا همه برابرند. چون خدا به ظاهر شخص و به مقام شخص توجهی نداره و در نظر او همه برابرند. در واقع میگوید وقتی پتروس و یعقوب و یوحنا که از بزرگان کلیسا بودن دیدن که چطور خدا یکتا مرا به کار برده تا غیر یهودیان را به راه راست هدایت کنم، همانطوری که پتروس را برای هدایت یهودیان خدا مقرر کرده بود، چون خدا به هر کدوم از ما عطایای روحانی مخصوصی بخشیده بود، آنها با من و برنابا دست دوستی دادن و ما را تشویق کردند، ما را به دست مسیح سپردند تا برویم و کار بشارت انجیل را در بین غیر یهودی ها ادامه بدهیم و آنها هم به کار خود در بین یهودی ها ادامه دادند. فقط پیشنهاد کردن که ما همیشه به فکر فقرای کلیسای آنها نیز باشیم. دوستان در کتاب اعمال رسولان درباره این سفر پولس رسول و اتفاقاتی که پیش آمده توضیحات کاملی داده شده است. وقتی که حضرت پولس رسول با تیتوس که یک شخص یونانی بود و به اصطلاح غیر مسیحی بود و از نظر یهودیان نجس محسوب می شد به اورشلیم میاد، گروهی از یهودیانی که حتی به کلیسا می آمدن و سخت پابند قانون شریعت بودن، از اینکه تیتوس ختنه نشده ولی به خدا یکتا دعا و عبادت می کنه اعتراض می کنن و می گفتن که عمل ختنه نشانه مقبول پسند خدا بودنه و هر کسی که به خدا روی می آوره و مسیحی هم می شه باید مطابق شریعت موسی رفتار کنه و شریعت موسی هم حکم کرده که هر مردی باید ختنه بشن. حالا این افراد وقتی دیدن که پولس تیتوس را غسل تعمید داده ولی ختنه نشده اعتراض میکنن و مسئله را پیش رسولان عیسی مسیح میآورن تا از آنها هدایت بشوند و کمک بکنند و ادعا کن که شخص هرچند مسیحی شده ولی ای رسولان چین شخصی هرگز مقبول پسند خدا واقع نمیشه مگر اینکه قانونها و فرایض مذهبی یهود رو انجام بده، مخصوصا در مورد تیتوس. آنان نجات و رستگاری رو دوستون نه فقط بر پای ایمان شخص بلکه بر اساس اعمال و پیروی از رسومات و شریعت میدانستند، در حالی که عیسی مسیح این چین تعلیمی رو نمیداد، زیرا خداوند در عیسی مسیح طریق نجات را در فیض آسمانیش و نه در قانون شریعت عطا می کند و دلیل آن هم بسیار واضح است. چرا؟ چون همونطور که عرض کردم خدا شهادت داده که هیچ انسانی از طریق اعمال مذهبی در حضور او موفق نشده که عادل محسوب شود. پولس به مسیحیان شهرهای غلاطیه از وقایعی که 14 سال پیش به وقوع پیوسته اشاره کرده و میگوید در آن موقع که یهودیان در اورشلیم به رسولان مسیح شکایت کردند که چرا افراد غیر یهودی وقتی مسیحی میشوند از رسومات یهود پیروی نمیکنند، رسولان خدا فرمودند که عامل نجات انسانها در مسیحیت شریعت نیست بلکه فیض خداست و به من که از جانب خدا برگزیده شدم تا بشارت انجیل رو به سمع امتها برسونم و یا به سمع غیر یهودیا و از جمله شما برسونم، مورد عنایت آنها واقع شدم و آنها کار و تعلیمات مرا مورد تایید قرار دادن. بنابراین پولس میگه آنچه که الان میخوام بگویم نه فقط همراه با تعلیمات رسولان و دیگر مسیحه، بلکه خود خدا یکتا در مکاشفش بر من آشکار ساخته و اگر از جانب عیسی مسیح نبود این رسولان به ضد من صحبت میکردن. از آیه 12 میگوید که حضرت پتروس به خاطر خوشنود کردن مسیحیان یهودی نژاد اصرار داشت که احکام شریعت را نگاه بدارن، هرچند از ضروریات نجات نبود. اما من صریحاً با پتروس رسول در این مورد ایراد گرفتم که هدف ما از رسانیدن بشارت انجیل به مردم خوشنود ساختن مردم و یا فرقه های مختلف مذهبی نمی باشد، بلکه فقط یک چیز است و آن اطاعت از خدا یکتاست. دوستان عزیز، در این قسمت از تجربیات شخصی حضرت پولس که برای ما بیان شده متوجه می شویم که مسیحیان شهرهای غلاطیه مطالب بسیار مهمی رو از حرفای پولس می گیرن. چرا؟ چون آنان نیز درست با مشکلاتی که پولس در 14 سال پیش در شهر اورشلیم با آن روبرو بود الان روبرو شده بودن و نمی دانستن که در حقیقت چه نوع عکس العملی رو باید نشان بدن، زیرا آنها اکثراً غیر یهود بودند، یعنی از خدا پرستی و دستورات و قانونهایی که خدا به موسی عطا کرده بود هیچ اطلاعی نداشتند و چون پولس پیش آنها نبود تا از پولس بپرسند، بنابراین به چند یهودی که مسیحی شده بودند سوالهای خود را مطرح می‌کردند و جواب آنها را بدون هیچ چون چرایی می‌پذیرفتند. چرا؟ چون خیال می‌کردند این یهودی‌ها چون درباره خدا اطلاعات دارند و قوم خاص خدا مصروب می‌شوند و خدا قبلاً به اجداد آنها صحبت کرده، بنابراین اینها دانشمند هستند، حکیم هستند، اطلاعات کامل دارند و حرفاشون و تعلیماتشون بایستی درست باشه. و دوستان عزیز، متاسفانه این اشتباهی که ذکر شد و در میان مسیحیان غلاطیه پیش اومد، امروز نیز بدبختانه ما در زندگیمون کم و بیش انجام می‌دهیم. خیلی از ماها چشم بسته هر چه را میشنویم مخصوصا در امور روحانیت آن را میپذیریم و معتقدیم که چون فلان شخص و یا فلان رهبر مذهبی چنین گفته پس باید حقیقت محض باشه. خودمون دنبال تحقیق کردن نمی رویم و یا چون خیال میکنیم که لیاقت آن را نداریم بنابراین نمیتوانیم تحقیق کنیم و یا ممکنه چند بار خودمون آیات را بخونیم اما چیزی درک نکرده باشیم و بعد خیال کنیم که ای بابا، خدا فقط به بعضی از افراد حکمت و فهم میده تا اسرار کلامش را بفهمن و تعبیر کنن، در حالی که دوستان عزیز اینطور نیست و اینطور هم نباید باشه. در مسیحیت ما متوجه میشویم که خدا به فرد فرد انسانها اهمیت خاص میده و با فرد فرد آدمیان صحبت میکنه. در مسیحیت ما وظیفه داریم، یا بهتر بگویم حتی به ما حکم شده که تحقیق کنیم، مطالعه کنیم، روی آیات تفکر و تعمق کنیم. عیسی مسیح خودش فرمود که همه چیز را تحقیق کنید. ببینید، نمیگوید فقط علم را تحقیق کنید، نمیگوید فقط در دانش و چیزهای طبیعت فقط تحقیق کنید و یا در طب پیش بروید، بلکه همه چیز را. در همه چیز تحقیق کنی که شامل آیات کتاب مقدس و مذاهب مختلف هم میشه. میگوید همه چیز رو تحقیق کنید و به آنچه که نیکوست متمسک شوید. البته شکی نیست که خدا یکتا در عیسی مسیح به بعضی ها عطیه موزه و تعلیم و تفسیر کلام خدا را داده که این جزی از عطایای روح القدسه، ولی این بدان معنی نیست که بقیه انسان ها از تحقیق کردن و تفکر و تعمق کردن آیات دست بردارن بر آنچه که معلمین میگوین بپذیرن و بگن که فلان کس این عطیه آسمانی رو داره پس هرچی میگه درسته. دوست من، شما نباید حتی به حرف من کاملا توجه کنید. از اینی که به آیات کلام خدا توجه کنید و بعد خودتون تحقیق کنید، ببینید آنچه که کلام خدا میگوید، آنچه که مسیحیت میگوید و آنچه که شما اعتقاد دارید و یا آنچه که شما خیال میکنید راسته، اونا رو با هم مقایسه کنید و بعد ببینید کدومشون بهتره. مسیح به ما گفته است همه چیز رو تحقیق کنید و به آنچه که نیکوست متمسک شوید. و کسی که طالب خداست، دوست من، کسی که حقیقتا تشنه خدا باشد، میدونید خدا یکتا روح قدوسش رو به او عطا میکنه، اونو هدایت میکنه تا به نور معرفت او پی ببرد. خدا میخواهد با همه انسانها صحبت کنه و همه آدمیان را به سوی خودش دعوت کرده و دعوت هم میکنه. و دوستان عزیز، کتاب مقدس میگوید خدا همه ما را دوست دارد و میخواهد که همه نجات پیدا کنند. برای همین است که کتاب مقدس باز میگوید خداوند با هر بندهش به نحو خاصی به وسیله روح القدس صحبت میکنه. برای مثال ممکن است شما امروز قدرت خدا را در آسمان ملاحظه کرده باشید و به یاد خدا افتاده و با خدا راز نیاز کردی و صدای خدا را در قلب خودت شنیده باشی، و یا ممکن است امروز خداوند معجزه‌ای در زندگیت انجام داده باشه و بدین وسیله با تو گفتگو کرده و اسرار تازه‌ای از خودش در مورد خودش و صفاتش و راهش به تو آشکار کنه. یا ممکن است دوست من که حتی به وسیله رفیقت یا شخص دیگری که با او در تماس هستی، خدا از طریق او امروز با شما صحبت کنه، از طریق اعمالش، رفتارش، طرز فکرش، زندگیش و یا پیام و کارش. خدا انواع وسایل مختلف را برای صحبت کردن با بندگانش به کار میبره، زیرا که ما روح القدس را یافته ایم و این روح، یعنی روح القدس، ذات و بزرگی و سیرت و شخصیت خدا را تفحص و آشکار می کند. دوست من، خدا روح و راستی است و خدا ما را دوست دارد و ما را دعوت به حضور خودش کرده. اگر خدا ما را به حضور خودش دعوت کرده، مسلماً حاضر است که با فرد فرد ما صحبت کنه. منتها شرطش اینه که ما به دنبال حقیقت باشیم. دوست من، برای همینه که آیاتی رو ما براتون میخونیم و معنی اون رو براتون بازگو میکنیم و بعد از خودتون میخواهیم که تصمیم بگیرید. ما عقیده خود را به شما تحمیل نمیکنیم، بلکه به شما میگوییم این است کلام خدا و برید تحقیق کنید تا حقیقت را بیابید و به آنچه نیکوست دل بدهید. مسیح فرمود در من حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. حضرت پولس این موضوع رو از آیه 13 ادامه میدهد، ولی چون وقت ما به پایان رسیده، اجازه میخوام که در برنامه آینده دنباله آیات رو از فصل دوم خدمتتون بخونم و از خداوند بخواهم که شما را در این راه یاری و هدایت کند. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای مهربان یار و یاورتون باشه.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.